En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید اتحادیه اروپا بر تعامل با حکومت طالبان و بسته شدن مرکز نگهداری معتادان در قندهار. خب شما عزیزان شنونده میدونین که 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول به نام هفته وحدت نامگذاری شده. کشورهای اسلامی اشتراکات زیادی برای وحدت و همگرایی دارند. صرف نظر از عامل دین که میان کشورهای اسلامی مشترک است، اغلب این کشورها از فرهنگ سیاسی و اجتماعی مشترکی هم برخوردار هستند و میان ملت‌های اسلامی هم روابط پایداری وجود دارد. با این حال سوال ایست که چرا کشورهای اسلامی در زمره کشورهایی قرار دارند که اختلافات و درگیری‌ها و تنش‌ها در این کشورها بسیار زیاد است؟ خب میدونین که در افغانستان امروز 12 ربیع الاول و آغاز هفته وحدت هست. در سالهای گذشته 12 ربیع الاول که در افغانستان به میلاد النبی مشهوره و طبق روایت اهل سنت سال روز پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست، رخصتی رسمی بود، ولی امسال طالبان این رخصتی را لغو کردند. گزارشی بشنوید از ذبیح الله قریشی از کابل.
آغاز هفته وحدت و میلاد نور بر امت اسلامی مبارک باد. امروز 12 ربیع الاول به باور اهل تسنن و 17 ربیع الاول به باور اهل تشیع مولود شریف می باشد. امام خمینی سالها پیش از امروز این هفته را با عنوان هفته وحدت اعلام نموده و زمان آوان انقلاب اسلامی ایران مسلمانان در سر تا سر جهان از این هفته بزرگ داشت به عمل آورده و از میلاد نور طی محافل و مجالس مختلف گرامی داشت به عمل می آورند. کاربران اجتماعی در افغانستان در صفحات مجازی از میلاد نور آغاز هفته وحدت تجلیل نموده، از مسلمانان خواستند تا از سیرت ناجی عالم بشریت پیروی نمایند. از گذشته های دور این روز در افغانستان رخصتی بوده، هم وزارت کار و امور اجتماعی حکومت موقت طالبان این روز را رسمی اعلان نموده و کارمندان باید در کارهایشان حاضر شوند. صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی در خصوص رخصتی میلاد نور گفت:
رخصتی نیست.
امروز آغاز هفته وحدت و میلاد خجسته پیشوای عالم بشریت است. مسلمانان با پیروی از سیرت مبارک آن حضرت از این ایام بزرگداشت به عمل می آورند، چرا که انعکاس اخلاق آن حضرت در وجود ما می تواند تحول بزرگ را در زندگی اجتماعی و سیاسی امت رونما کند. آن حضرت نرمخو و طبع آرام داشت، تنخو و سختگیر نبود، کسی را مورد اذیت قرار نمی داد، با همه به مهربانی رفتار می کرد، سخی و بخشاینده بود، بالای اطفال مهربان بود، آنها را بوسه می زد و در آغوش می گرفت، نه تنها بر انسانها بلکه بر حیوانات نیز مهربان بود، تبسم به لب داشت و سخاوت پیشه می کرد. گفتنی است که مردم مسلمان افغانستان از 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول از میلاد مسعود استقبال نموده و جهت استحکام بیشتر وحدت امت اسلامی تلاش می ورزند. خبرنگار رادیو دری کابل.
خب گزارش ذبیح الله قریشی از کابل شنیدی در ارتباط با دوازدهم ربیع الاول و آغاز هفته وحدت در افغانستان به مناسبت میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، امروز وزیر حج اوقاف حکومت طالبان فرا رسیدن میلاد پیامبر اسلام را تبریک گفت و از علما، خطبا و نویسندگان خواست که با بیان سیرت و زندگی نامه آن حضرت مردم به وحدت و همبستگی و اقدام به امور خیریه، کمک به یتیمان و فقرا ترغیب بکنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تمدید یک ساله مأموریت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان دو مسئولیت جدید و مأموریت وی افزود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای یک سال دیگر مأموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این سازمان برای افغانستان را تمدید کرد و با حفظ مسئولیت قبلی دو مسئولیت جدید به مأموریت وی افزود. پیش از این ریچارد بنت به عنوان رئیس بخش حقوق بشر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما فعالیت می کرد و اکنون دو مسئولیت جدید، حقوق کودکان و ثبت اطلاعات تخطی در حقوق بشر در افغانستان و ارائه گزارشش به اجلاس‌های بعدی شورای جهانی حقوق بشر به مأموریت وی افزوده شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 7 اکتبر 2021 با صدور قطعنامه‌ای برای ایجاد مقام گزارشگر ویژه در امور افغانستان توافق کرد تا بر وضعیت حقوق بشر پس از به قدرت رسیدن دولت موقت طالبان نظارت شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فهرست کشورهای رأی دهنده برای تصویب قطعنامه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده که بر اساس اطلاعات این فهرست 29 کشور عضو در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تمدید مأموریت بنت رأی مثبت و 3 کشور رأی منفی دادند. در همین حال توماس نیکلسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگه که مشروعیت داخلی راه را برای برسمیت شناختن حکومت سرپرست افغانستان باز خواهد کرد. این دیپلمات بلندپایه اروپایی خواهان افغانستانی است که در آن حقوق بشر و آزادی هر فرد حرمت شود. او میافزاید که تا کنون حکومت سرپرست برای مشروعیت داخلی جرگه نمایندگان را که در آن زنان و مردان حضور داشته باشند برگزار نکردند. توماس نیکلسون با تولو نیوز گفته که اتحادیه اروپا خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان است. توماس نیکلسون گفت منظور ما از همشمولیت در کشور ارائه فهرست از مردم نیست. این سهم برای هزارها تاجیک ها زنان و مردان نیست، اما یک سیستم و روندی است که هر شخص بالغ افغان، زن و مرد حق اظهار داشته باشند و به گونه‌ای که از سیستم حکومتی گفتم که چه کسی باید کشور را رهبری کنه و سیاست‌ها چگونه باشند و حقوق بشری و حق آزادی هر افغان احترام شود. این اظهارات نماینده اتحادیه اروپا در حالی است که طالبان همواره گفتند که حکومت اونا همه شمول است و چنین اظهاراتی را مداخله در امور داخلی افغانستان عنوان می کنند. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در آخرین اظهارات خودش با یکی از رسانه‌های افغانستان گفت که اظهارات خارجی ها در مورد افغانستان تناقض‌گونه است و اونا به دنبال بهانه هستند.
دلیل قانع کننده یا به اصطلاح دلایل قانع کننده ندارن. به می اساس یک دفعه یک چیزی میگه، دیگه دیگر مثلا چیز دیگری میگه. مثلا ما میتونیم مثال بگوییم که پیش از اینکه موضوع مکاتب دختران به پیش بیاد، در وقت موضوع مکاتب دختران نبود، نه حضرات وجود بود. بعد که این موضوع به پیش آمد آلدری پیش کرده. خب اگر این موضوع اصلا از اساس و این موجود مشکل می بود، خب در افتتاح این مشکل نبود، چرا تحضیرات آماده کرده بودن؟ دیگه از این ما می فهمیم، هم دلائل به این قسم است که و همچنان مثلا موضوع همشمولیت و چیزا را مطرح می کنید. شما می کنید که تا هنوز ما بارها گفتیم در این مجالس هم خصوصی در این سیزما و حتی قبل از اینجا برنامه را مطرح کردیم که خوش شما برای ما یک نمونه نشان بتین در همه جهان که 200 یا 200 بالا و کمتر کشورهای هستن در اینجا جوامع انسانی هستن، آنها زندگی میکنن، برای ما یک مثال بتین این کشور هم حکومتش هم شمول است.
خب اظهارات محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان را شنیدیم. از سید قاسم مظفری کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که با توجه به اینکه دیدگاه طالبان و جامعه جهانی بسیار تفاوت دارد، ارزیابی او از اظهارات دو طرف چیست؟
ببینیم در مجموع جامعه جهانی به شکلی از اشکال متناقض عمل میکنه. در واقع عملا میبینن نظام را و دولت را که با سر قدرت به اقتدار رسیده و در طی بیش از یک سال از نظامداری و حکومت خودش همه روزه میبینیم نقض حقوق بشر، انتحار مکاتب، انتحار دانشگاه ها، انتحار مساجد، انتحار مراکز آموزشی، کشتار افسران کارمندان دولتی به شکل مرموز و غیر مرموز و کنار کشاندن و لتوکوب خبرنگارا و ژورنالیستان، سانسور مطبوعات، حذف تابلوهای فارسی از دانشگاه ها و از ادارات دولتی و همچنین مکاتب های یک جانبه به زبان پشتو، حذف زبان ملی فارسی، حذف روز ولادت پیامبر نازنین اسلام از تقویم، حذف روز عاشورا از تقویم، رخصتی روز عاشورا، بستن و مسدود کردن مکاتب بروی دختران و در خانه زندانی کردنشان، همه این موارد به شدت ادامه داره ولی باز هم جامعه جهانی عمود تاکیدات را که بستن. مثلا حکومت عمشمول کجا هست؟ از این حکومت عمشمول اصلا خبری در این نظام و در این جغرافیا نیست و بعضی خواسته های دیگه که میگن حقوق بشر را مراعات بکنین، اصلا رعایت از حقوق بشر در این کشور به ذره دین دیده نمیشه. بحث ارزش به خانم ها و حقوق خانم ها اصلا در این وطن و در این مرز و بوم اصلا به اندازه هر این مگس ارزش نداره. شما میبینین همه روزه تظاهرات تظاهر کنندگان را میبینین با چه شدت و عدت لتکوب میشه، میزنن، حد که حرمت میشه و بی‌حرمتی میشه و زندان هم میشه. بنابراین باز هم من نمیدونم جامعه جهانی بر چه اساسی میخواین که اینا را زمینه های به اصطلاح اقتدار یا به رسمیت شناختن اینا را مساعد بسازه و هموار بسازه. آیا این عمل کرد جامعه جهانی با شعارهای آزادی اندیشه و عقیده، آزادی حقوق بشر، آزادی بیان، مراعات کردن حقوق بشر، با اینا آیا در تناقض نیست که سازمان ملل و جامعه جهانی بیاین نوع رابطه ای را برای شناخت و یا برای جابجایی و استحکام پایه های همچی یک نظامی اگر در برنامه خودش بگیره؟ من نمیدانم که چی گونه عمل کرده را به اصطلاح نسبت به جامعه جهانی نشان میده. یعنی در واقع اینا با آن هم هران که کتاب حال جامعه جهانی تار داده، پول هایی را که امریکا از آدرس جامعه هفته 40-42 میلیون دلار اینا میتن و اینا هم ایرا خرج خزینه های جنگی و گروهی خودشان میکنن. همه این موارد کاملا ما فکر میکنم در تناقض آشکارا با شعارهایی که اونا سر میتن قرار داره، ولی اینا به خواسته ها و دیدگاه های جامعه جهانی اصلا وقتی نمیگذاره و نوعی مداخله کشورهای خارجی در امور داخلی افغانستان میدانن. بنابراین من فکر میکنم که کاملا دیدگاه های جامعه جهانی و عملکرد امارات اسلامی 180 درجه با هم در تضاد و تفاوت هستند. اینا به هیچ وجه جز خواسته های خودشان، جز دیدگاه خودشان، جز اونمو طرز تفکر و اندیشه های خودشان، هیچ دیدگاه دیگه را و هیچ ملاحظات دیگه را در نظامداری خودشان ملاحظه نمی کنن و در نظر نمی گیرن.
خب، صحبت‌های سید قاسم مظفری، کارشناس افغان در امور سیاسی را شنیدید. نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان در کنار همه انتقادهایی که به حکومت طالبان داره به این باور است که گفتگو و تعامل با حکومت سرپرست افغانستان بهترین راه برای حل مشکلات فعلی است. با توجه به شرایط فعلی که در افغانستان حاکم است، آیا میشه امیدوار بود که حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان به رسمیت شناخته شود؟ احمد سعیدی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ به این پرسش گفت:
همیشه در صحبت‌ها گفته میشه که افغانستان را دنیا به رسمیت نشناخت. نه، افغانستان بعد از 1919 افغانستان به رسمیت شناخته شده. افغانستان یعنی در 103 سال میشه که به رسمیت شناخته شده که مانند یک کشور در گوشه ای از بری از روسیه. اما دنیا با حکومت، با نظام طالبانی مشکل داره. یعنی بعد از این باید در رسانه‌های تو گفته شد که نظام طالبانی را دنیا که نامش امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسد. چون دنیا با امارت اسلامی مشکلی داره، تعریفی از امارت اسلامی نداره. امارت اسلامی قانون اساسی داره؟ نداره. امارت اسلامی یک اساسنامه داره؟ نداره. قانون جزایش چی است؟ اصول اساسیش چی است؟ سیستم حکومتداریش چی است؟ خب میگوید شریعت. بعدم شریعت خود توصیفش تعریفش که یعنی شریعت کدام ماده ایش؟ چیش؟ چی کارش؟ باز تعامل حکومت ها معمولا رسمیتی یعنی ماموریت داخلی باعث ماموریت خارجی میشه، یعنی به رسمیت شناختن داخلی باعث خارجی میشه. حالا تو میگه که ما یک نفر از هزارها معین وزارت اقتصاد ساختم، یک پنشیری هم وزیر است و یک ازبک هم قماندار است. آیا این حکومت همه شمول شد؟ این حکومت سرتاسری شد؟ من شخصا کسانی که مقرر شده و مقرر میشه غیر از قاری، مولایی، مفتی، من خود دیگر کدام متخصص و انجینر و دکتر و پروفیسر من شخصا ندیدم. و باید زبان مردم، مذهب مردم و قوم مردم مد نظر گرفته شد. من فکر به هیچ باور ندارم که با این شیوه، با این رویه، با این کرکتر حکومت طالب به رسمیت شناخته شد. طالب بر علاوه که با مردم باید در تعامل باشه، با مردم افغانستان در بین خود به تعامل باشه. من بسیار واضح میگم، میخوام عرض کنم که حتی طالب از همین نظام موجود از نگاه اسلامی هم دیدگاه واحدی نداره. آقای عباس استانکزی میگه تعلیمی برای مرد و زن فرض است. وزیر امر معروف میگه بوا است. یعنی طالب ها تعریف اسلامی واحدی هم ندارن. کشت یک تعریف اسلامی واحد هم میبود، آدم میتونست کنوش محاسبه کنه. بنان من هیچ امیدی به رسمیت شناختن با این شیوه ندارم.
اتحادیه اروپا از یک سو میخواهد با طالبان تعامل داشته باشه و از سوی دیگر به شدت به عمل کرده طالبان انتقاد داره. از سید قاسم مظفری پرسیدیم که ارزیابی او از این مواضع اتحادیه اروپا چیست؟
من فکر میکنم که خیلی از این قدرت ها و کشورها به شکلی از اشکال در پی تامین منافع و روابط خودشان هستند. منافع اونا اگر تامین شود نقض حقوق بشر هم برای اونا ارزش نداره. منافع اونا اگر تامین شود حکومت همشمول هم اگر نباشه برای اونا مشکل نداره. منافع اونا اگر تامین شود و سیاستایشان پیش بره، حذف نیمه پیکر از جامعه که زنان باشه، تحصیلاتشان باشه، برای اونا چندان مهم به نظر نمیرسه. اگر اینا مهم به نظر برسه، من فکر میکنم که جامعه جهانی با یک فشار هماهنگ و منظم میتونن به زودترین فرصت امارت اسلامی را به سر جایش بشانه و دیدگاه های مشروع و انسانی و قانونی خودشان را بالای امارت اسلامی بقبولانه. نظیر حکومت همه شمول که حق همه مردم ما هست، نظیر آزادی بیان که حق همه هست، نظیر آزادی درس و تحصیل، باز کردن مکاتب حق انسانی همه انسان ها. اسلام هم میگه، جامعه جهانی و بشری همی را تاکید میکنه. بنابراین اگر اونا حقیقتا میخواستن تا به حالا یعنی هم بنل نزنن و هم بنیخ قضایا مشکل افغانستان حل میشدن. اونا من فکر میکنن در پی کشورهای بزرگی که در رأس قضایا آمریکا قرار دارن، اینا در پی تامین منافع خودش و برآورده شدن اون خواسته های پنهانی و پشت پرده خودش با طالبا هست. اگر اونا تامین شود هیچ مهم نیست که در افغانستان چی میگذره. اگر اونا تامین نشود باز بحث حقوق زنا، حکومت همه شمول، نقض حقوق بشر اینا را یدک میکشن و بهانه قرار میتن و بالای امارت اسلامی یا طالبا فشار وارد میکنن تا اونا به اون خواسته های پنهانی و مرموز اونا پشت پردهشان تن در بتن.
شما عزیزان شنونده میدونین که طالبان همواره میگن که از همه اقوام و مذاهب در حکومت اونا حضور دارن، ولی با باور اکثریت کارشناسان و آگاهان امور این نگاه طالبان نه جامعه جهانی، نه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان و نه مردم این کشور تا کنون قبول نکردند. احمد سعیدی، آگاه مسائل سیاسی.
مشروعیت خارجی زاده مشروعیت داخلی است. ما هدف ویزی نیست که تمامی حکومت ازبک باشه یا هزاره باشه یا ترکمن باشه یا پشتون باشه یا توجی باشه، حداقل هدف دوم ما این نیست که حتما باقی مونده های حکومت غنی بیان و قدرت رو دست بگیرن. هدف اساسی ما این است که اشخاص، افراد، احزاب، شخصیت های وطن دوست که افغانستان دوست دارن با افغانستان مستقل و آزاد بیندیشن، متخصص هستن، دانشمند هستن، صاحب مسلک هستن بیان. فرض میکنیم وقتی که شما میبینین که یک وزیرتون صنف 12 را نخونده، صنف 8 مکتب نخونده، به غیر از حتی نوشته فارسی و پشتور هم به طور شاهد و باید نمیفهمه، شما یک دکتر هستین، یک متخصص هستین، کمتر میتونید اطاعت کنید. من نمیخوام روی از این موضوع خیلی بحث کنم. من به امیدوار به حکومت همه شمول یا حکومت همه قبول به زودی نیستم، به خاطر از اینکه اول باید امارت اسلامی و طالبان در بین خود تصفیه حساب کنن، یعنی در بین خود دیدگاه واحد پیدا کنن. من مطلق معلومات دارم که یک تعداد حاضرن به ساختن حکومت همه شمول به خاطر تعامل با دنیا، که میدانن بدون تعامل با دنیا، همکاری با در نظر داشت منافع ملی، تنهایی افغانستان نمیتونه این کشتی شکسته را به ساحل برسانه. یک تعداد به این توافق دارن، ولی تعداد دیگه یک دیدگاه بسیار تنگ و تاریک دارن که هیچ فکر نمیکنن که تعامل با دنیا چی، اقتصاد چی، سیاست چی. بنان تا این تصفیه حساب، تا این خانه تکانی صورت نگیره، نه حکومت همه شمول میشه، نه دنیا حکومتی موجود به رسمیت میشناسه، و این حالت هر با گذشت هر روز طرفی بی‌اعتمادی و بحران اقتصادی و بحران سیاسی میره. چیزی که مردم برای طالبا و امارت طالبا امیدوار بودن امنیت بود. مردم حساب میگفتن که امنیت میاره، ولی متاسفانه امنیت هم از گذشته خیلی بدتر شده. وقتی که در داخل وزارت داخله، در یک مسجد، در احاطه وزارت داخله انتحار میشه، شما چی امیدی دارین بعد از این شهر کابل؟ وقتی که در یک مدرسه 56 نفر کشته میشه، شما دیگر امنیت را طالب نمیتونه دیگر از امنیت حرف به زبان بیاره. مشروعیت حال رفته، در گوشه مانده شده، به خاطر از اینکه اول تا طالب حکومت همه شمول نسازه، اون چرا که در قرارداد دوحه تعهد کرده عملی نکنه، حقوق بشر اون چی که دنیا میگه قبول نکنه، مکاتب دخترها رو باز نکنه و به ارزش ها و معیارهایی که دنیا تاکید میکنه تمکین نکنه و مشروعیت داخلی را به دست نیاوره، به رسمیت شناختنش کوه است و کتل داره. ولی اینقدر فاصله ها را تا طی کردن، من فکر میکنم که عمر درازی را در بر میگیره.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با مجموعه با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خب دعوت میکنیم که حتما ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست، میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بکنید. خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما همراه هستید. مرکز نگهداری معتادان در قندهار به علت نداشتن امکانات بسته شد. ارتباط ما برقرار هست با همکارم عزیز زاهد در قندهار. آقای زاهد درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. جزئیاتی خبر از زبان شما بشنویم آقای زاهد.
بله تشکر از شما، وقت شما و شنوندگان برنامه انعکاسم بخیر. دقیقا در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، جایی که این ولایت به سطح افغانستان از ولایت های در صدر ولایت های است که معتادین بیشتری در این ولایت هستند و چون دسترسی به مواد مخدر و کشت بسیار زیاد آن در این ولایت و در ولایت هم جوار آن در هلمند و با سادگی به دست آوردن مواد مخدر و او هم به قیمت پایین، یکی از عواملی بود که در اینجا مردم زیاد معتاد به مواد مخدر شود. بله. در قندهار یگانه مرکز بستر تداوی معتادین در شهر قندهار هم در این اواخر به علت مشکلات اقتصادی بسته شده.
بله.
در این مرکز که یگانه مرکز بستر 70 نفره به سطح ولایت قندهار بود، بعد از تحولات اخیر سیاسی در افغانستان و بسته شدن اکثریت ادارات کمک دهنده به افغانستان و قطع کمک های خارجی به افغانستان، باعث بسته شدن این یگانه مرکز بستردار معتادین در سطح ولایت قندهار هم شده است. در مرکز تداوی معتادین 70 بستره در شهر قندهار تا اکنون به گفته دکتران و مسئولین اداری این مرکز حدود 5000 نفر در حکومت پیشین مداوا شدند، ولی اکنون این مرکز بعد از آمدن حکومت جدید سرپرست طالبان این مرکز بالاخره بسته شد. به گفته مسئولین این مرکز صحی، اکمالات این مرکز از طریق و از راه بودجه انکشافی وزارت صحت عامه افغانستان پرداخته می شود که فعلا به گفته آنان قطع شده است. شاید عوامل بزرگش محدودیت های اقتصادی حکومت سرپرست طالبان باشه. مسئولین محلی در این بیمارستان یا مرکز صحی می گویند که نبود مواد غذایی در این مرکز که رکن اعظم یا نیاز اعظم افراد بستردار در این مرکز بودند قطع شده یا تمام شده است و این مرکز بالاخره بسته شده است.
آیه زاهد، این مرکز تنها مرکز نگهداری معتادان بوده و مراکز خصوصی دیگه ای در این زمینه در قندهار فعالیت ندارن؟
این مرکز یک مرکز بسیار موثر بوده، چون در ولایتی بود که اینجا معتادین زیاد بوده و همچنین مراکز شخصی یا شفاخانه های تخصصی شخصی برای معتادین هم در اینجا کم است و از طرف دیگر خدمات مراکز خصوصی یا شخصی هزینه هایش بالاست و سطح اقتصاد مردم پایین است. خانواده ها نمی توانند تا بیماران خود را یا معتادین خود را در شفاخانه های شخصی تداوی کند.
بله.
پس اکثریت وقتی که این گونه مراکز بسته می شود، معتادین بستردار یا تحت تداوی در این گونه مراکز یا به جاده ها و سرک ها مراکز معتادین برمیگردند یا هم به خانه هایشان در حال اعتیاد برمیگردند و یا هم حتی در موارد از سوی طالبان برخی معتادین زندانی شده است. در قندهار هم تعداد زیادی از معتادین طالبان زندانی کرده بودند و این عمل حکومت سرپرست طالبان در قندهار که معتادین را زندانی کرده بودند برای دست کشیدن از اعتیاد، از سوی کارشناسان امور اعتیاد یک عمل سازگار نبوده و راهی بیرون رفت از این مشکل ندانسته بودند. و در ولایات دیگر هم طالبان حتی دست به زندانی بودن یا زندانی کردن معتادین می‌زدند.
بله. خب آمار معتادان زاهد در افغانستان بسیار زیاد هست، با توجه به این مسئله آیا انتقال اینا به زندان ها میتونه راه حل باشه؟
فیصدیش در جامعه افغانستان به حد بالا هستند که شاید هم زندانهای دولتی از مدیریت آن عاجز بماند و چند قبل معاون ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان در کابل در یک همایش یا در یک اجلاس مربوط به مواد مخدر اعلام کرد که در افغانستان در حال حاضر حدود 5 میلیون نفر معتاد هستند که زندانی کردن آن یا برخورد خشن با آن نتیجه کارساز نخواهد داشت و ممکن نیستن. پس در ولایت های قندهار و هلمند، جایی که مراکز اصلی کشت مواد مخدر به سطح جهان و افغانستان شمرده می شود، 1% بزرگ جوانان و خانواده ها را معتاد ساخته است و در حال حاضر یک راهکار سالم و مناسب برای مبارزه با اعتیاد و یا اینکه نجات دادن برای این معتادین که در جمله آنان زنان و کودکان هم هستند، کدام سیستم بسیار فعال و جوابگو نیستند. و سطح آگاهی مردم هم در مورد اضرار اعتیاد کم است و یکی از عوامل زیاد آغشته شدن یا معتاد شدن افراد جامعه در این ولایات سطح پایین آگاهی مردم باشد.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی میکنیم.
کامیاب باشید، شما بخیر باشید.
خدا سلامت باشید. خدا نگهدار. خب این هم گفتگوی بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار در ارتباط با بسته شدن مرکز نگهداری معتادین در این شهر به خاطر نبود امکانات و منتقل شدن تعدادی از معتادین به زندان ها که خب طبیعتا نمیتونه راهکار باشه با توجه به تعداد زیاد معتادین در داخل افغانستان. و این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.